بله، در خدمت جناب آقای دکتر نوروزی هستیم. ما نکات مکتوب خانم دکتر محمدی کیا رو میگیریم، در اختیار ارائه دهنده محترمه قرار میدیم. جناب آقای دکتر رسول نوروزی، استادیار پژوهشکده مطالعات اجتماعی و تمدنی، مقاله بازخوانی تاثیر رویکرد تمدنی بر حکمرانی، نمونه موردی سیاست خارجی ترکیه رو انشالله به مدت 15 دقیقه در خدمتون هست.
من هم سلام عرض می کنم خدمت اساتید و سروران خودم، چه دوستانی که در سالن حضور دارن و چه بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی خدمتشون هستیم. عرض پوزش می طلبم که حضوراً خدمت نرسیدم. من بحثی که برای امروز انتخاب کردم در واقع در یک فضای کلانی می گنجه که در کشورهای اسلامی چگونه ما شاهد تغییر رویکردها هستیم، یعنی همون سگانه در واقع کاملا غربی شدن و یا کاملا غرب رو ترد کردن و حرکت به سمت وضعیت تلفیقی و یا ترکیبی بین آنچه که میتوان از جهان اسلام به کار بست و آنچه از غرب اقتباس کرد. این در قضیه حکمرانی در جهان اسلام به نظر من مشهوده و در این گزاره سعی کردم، در این مقاله سعی کردم بحث ترکیه رو حالا در حد یک ایده تقدیم کنم. نکته ای که هست این هست که تقریبا اکثر کشورهای اسلامی، حالا مثل مالزی که خان به تو خراسانی ارائه کردن یا حتی خود ایران و کشورهای دیگه، حتی ایران عصر پهلوی، یعنی به این نقطه رسید که غربی شدن و توسعه غربی امکان ایجاد موازنه با غرب رو فراهم نمی‌کنه و ما نیازمند به یک الگوی جدیدی هستیم که حالا پهلوی از اون به سوی تمدن بزرگ که ایرانیت و باستانگرایی توش بسیار غلیظ بود و به همین نحو در ترکیه، در مالزی، جاهای دیگه همشون که مسیر توسعه رو پیمودن، یک جایی یک توقفی کردند و سعی کردند که در واقع حالا هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ رویکردهای عملی خودشون یک تغییری در حکمرانی، الگوهای حکمرانی خودشون ایجاد کنند و تلاش کنند که طرحی نو در اندازن. اتفاقی که در ترکیه افتاد، حالا در ابتدا از قلمرو عثمانی شروع شد و خب تقریبا حالا ما و عثمانی یک سری مشابهت های با هم داریم، یعنی به میزانی که هر دومون از غرب در واقع شناخت داریم به همون میزان دست به اصلاحات زدیم، یعنی بعد از شکست عباس میرزا که ما اصلاحات نظامی رو شروع میکنیم و بعد به سراغ اصلاحات آموزشی میریم، یعنی ما ابتدا یک شناختی سخت و در قالب جنگ از غرب داریم، برای همین دست به اصلاحات نظامی میزنیم تا موازنه رو برقرار کنیم. بعد از اون که معاهدات صلح بسته میشه و گام دوم شناخت آغاز میشه، ما لایه های جدیتری از غرب مثل نظام آموزشیش رو کشف میکنیم. به همین جهت هم ما و هم عثمانی دارالفنون داریم و سیستم آموزشی جدید رو در واقع سعی میکنیم در وارد قلمرو کنیم که موازنه و بحرانی که در درون ما هست حل بشه، اما باز هم افاقه نمیکنه. در گام سوم که به غرب نزدیکتر میشیم و با نظام سیاسیش آشنا میشیم، هم عثمانی و بعد خیلی نزدیکتر به عثمانی ما انقلاب مشروطه رو تجربه میکنیم و در نهایت هم این جدال تمدنی در واقع سربرون میکنه که لازمه که ما به جای در واقع تحول بتده، به جای شبیه شدن باید هم یک پدیده متمایزی بشیم که علی رغم امکان موازنه بحثای هویتی ما هم حفظ بشه و راهی غیر از این نیست. و این لایه چهارم هست که به نظر میرسه الان، یعنی حتی میگم حکومتی مثل محمد رضا پهلوی که غربی ترین حکومت در این منطقه بود، به لحاظ فکری، روانی، هویتی درگیر شده بود و باعث شد که او هم در جستجوی این فضا باشه. ترکیه هم به همین صورت، یعنی وقتی که در واقع از دل عثمانی یک حکومت جدید، جمهوری و یا ترکیه مدرن متولد میشه، چند دهه ای راه رو میپیمایند، فضای لائیسم رو حداکثری تجربه میکنند، یک در واقع مسیری رو میان تا جایی که حکومت ترکیه خب بعد از تقریبا دهه 80 دهه 70 تلاش میکنه که برنامه های توسعه فضای اوزالیزم رو تجربه کنه. تقریبا تا سال 2000 این مسیر پیش میاد و اما از 2000 بعد کلا مسیر عوض میشه. من هم گزارشی از اندیشه های تمدنی که در قرن اخیر در ترکیه اتفاق افتاد و زمینه هایی بود که در واقع فضای 2000 به بعد رو تقریبا اصلاح کرد و ترمیم کرد و باعث شد که ترکیه در حکمرانی خود چه در فضای داخل و چه در فضای سیاست خارجی خودش تغییر ایجاد کنه، یعنی اون خطای شناختی خودش رو نسبت به خودش و نسبت به محیط پیرامون خودش اصلاح کنه، تغییر بده یا حتی علناً اعلام کنه. در ترکیه هم مثل ما دانشمندان مختلفی بحث‌های تمدنی رو پیگیر شدن. شاید اولین افراد در واقع سعید نورسی بود در فضا اسلامی این در واقع بحث رو مطرح کرد، نورالدین توپچو، سزای کاراکوچ، فتح‌الله گلن و اخیراً هم در چند دهه اخیر هم احمد داوود اوغلو این فضا رو پیگیر هست که تقریباً مباحث تمدنی بسیار زیادی رو مطرح میکنن و سعی میکنن با شناخت چالش های خودشون به حل اونها از اون فضای توسعه غربی عبور کنن. خب ما اگر بخوایم سه تا مشکل عمده رو در کشورهای اسلامی بعد از جنگ جهانی اول یا در قرن بیستم ترسیم کنیم، یکیش تأسیس در واقع یعنی دولت و تأسیس جامعه، حالا به قول در واقع در فضای علوم سیاسی حل مسئله دولت ملت هست، بحثای تنظیم اقتصاد هست و این ستا یعنی هم شکل‌گیری دولت و هم شکل‌گیری جامعه و هم تنظیم و در واقع توزیع عادلانه ثروت و امکانات، این ستا مشکل بنیادین بود که حالا تلاش میکنند این کشورها که این فضا رو حل کنند و هر چه به تعادل بیشتری برسه. حالا در گزارش قبلی هم شنیدیم که در مالزی هم تلاش شده که این نقطه تعادل بین این سه حل بشه. اولین اتفاقی که در واقع در ترکیه افتاد تلاش برای، یعنی وقتی حکومت لایک اومد سر کار، خب خلیفه و سلطان یعنی هم نماده پایین پادشاه عثمانی هم نماد در واقع سلطان عثمانی هم نماد خلافت بود، یعنی حلقه تسبیح کل جهان اسلام بود، حالا جهان اسلام اهل سنت و هم این که قدرت سیاسی حد اکثری داشت و میتوانست محیط داخلی و پیرامون خودش رو کما بیش کنترل کنه. وقتی این بر افتاد در واقع اون بحران رابطه جامعه و در واقع مردم و دولت شروع شد و بسیار تلاش کردند افرادی که این رو ترسیم کن در واقع ترمیم کنند. سعید نورسی اولین کسی بود که وارد این فضا شد، نظریه پردازی کرد و تلاش کرد که این رابطه جامعه و حکومت رو اصلاح کنه. اما رویکرد سعید نورسی به عنوان مهمترین نظریه پرداز تمدنی معاصر ترکیه، مفسر قرآن هم بود و فقیه بود و از پایه‌های کاملا اسلامی ورود پیدا می‌کرد، خب کاملا تمدنی بود، یعنی با ریکرد تمدنی وارد شد، ایشون مبنا رو قرآن گذاشت و بخش قابل توجهی از در واقع اندیشه‌های سیاسیشون متأثر از ریکرد تمدنیشون، به این معنا که در واقع در تطبیق تمدن غرب و تمدن اسلامی صورت می‌گرفت و سعی می‌کرد که در واقع تلاش کنه که آنچه که می‌تواند تمدن نوین اسلامی رو احیا کنه رو در واقع به عنوان اندیشه اسلامی معرفی کنه. یعنی ایشون بارها از کلمه در واقع تمدن اسلامی یا اسلام حضاری و استفاده کرده و بحث‌های تطبیقی ما و غرب رو انجام داده. در بحث‌های سیاسی ایشون بسیار شبیه شیخ فضل‌الله نوری هستن، از کلمه مشروطه مشروعه در تفسیر قرآن خودش استفاده کرده و بحث‌های آزادی، رأی و دموکراسی اینها رو کاملا سعی کرده که تطبیق بده با فضای تمدنی اسلامی و اولین اساسا قبل از شیخ فضل الله ایشون از اصطلاح در واقع مشروطه مشروع استفاده کرده و سعی کرده بسیاری از رفتارهای غیر متمدنانه جریان آتاتورکی رو مثل تک حزبی بودن، مثل در واقع کنترل جامعه از بالا و مواردی از این دست که در ترکیه رایج شده بود رو حل در واقع نقد کنه و جایگزین براش ارائه بده. ایشون نظام پارلمانی رو میپسندید در واقع روی کرد خودشون و حالا من خیلی وقت جلسه رو نگیرم، در واقع تلاش داشت که بتواند در میان دوگانه شرق و غرب یک الگوی سومی رو ارائه کنه که در واقع بشه جایگزین بشه. مهمترین چیزی که ایشون در واقع مطرح میکنه این هست که جمله کلیدی که دولت نباید در صدد از بین بردن ایمان و دین مردم باشه. این رو یعنی تکلیف دولت رو مشخص میکنه که دولت اساسا حق ورود به حوزه اعتقادات مردم نداره و نقد جدیشون برای آتاتورک در همین فضا بود. خب نورسی بیش از آن که کنشگر باشه اندیشمند بود، هرچند در انقلاب مشروطه حضور داشت، در جنگ هایی که با روسیه و اتفاق افتاد حضور داشت، تأثیرم شد، اما تا 1960 که از دنیا رفت. اما میراث نورسی در دهه های بعد فعال شد. اربکان به عنوان یک نماد اسلام سیاسی، اگرچه یک کنشگر حداکثری است و متفکر نیست و مهندس هست، بخشی از فعالیت ها رو در واقع به عنوان مجری ادامه داد با تأسیس احزاب مختلف در واقع سیاسی. تلاش کرد که جریان اسلامی رو نهادینه کنه. این بسیار برای اربکان مهم بود. اما اینکه چرا ما نجم الدین اربکان رو به عنوان یک کنشگر تمدنی در ترکیه میشناسیم و باعث شد که این رویکرد تمدنی در گام دوم شکل بگیره، اربکان به شدت رویکرد امت محور داشت و اولین گروه دی هشت اسلامی رو ایشون طراحی کرد، با کشورهای مختلفی ارتباطات شروع کرد و کل پروژهش تأسیس امت اسلامی در دوره مدرن بود برای احیای تمدن نوین اسلامی و ایجاد موازنه با غرب داشت. برای همین از بسیاری از نهادهای بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و وامهاش و برنامهاش اینها در واقع فاصله گرفت و همین باعث شد که حالا تنش‌هایی هم بین ایشون و خود حکومت ایجاد بشه. بحث منازعات کردی ترکی بود که هم سعید نورسی و هم اربکان تلاش داشتن این رو کنترل کنن و کم و بیش هم در حالا در اون دوره که بسیار حاد بود موفق شدن و چند پروژه دیگری که به خوبی اجرا شد. فتح الله گلن سومین کسی است که از پایگاه فقه و حوزه علمیه برخواسته و ادامه دهنده یعنی تکرار دستیافته سعید نورسی است، اما این فرصت رو پیدا کرده که بیاد و در فضای تمدنی هم نظریه پردازی کنه و هم اجرا کنه. من عنوانی که برای گلن گذاشتم بهتر، یعنی گلن در فضای جامعه پردازی و جامعه سازی بسیار فعال هست و احیای بخش خصوصی رو در ترکیه و حداقل برخی ها میگن تا 40% تا 50% سهم گلن هست و بسیاری از نهادهای خصوصی مثل نهادهای خصوصی آموزشی، نهادهای خصوصی اقتصادی و حتی تولیدات خیلی کوچک خانگی اقتصادی تحت اندیشه های گلن اتفاق افتاد. گلن هم در واقع در آثار خودش اساساً متمرکز در مورد تمدن اسلامی در دوره معاصر و حدیث نظری پردازی داره، تمدن غرب رو نقد میکنه و اساساً تمایز دو تمدن رو کاملا شفاف بیان میکنه. مهمترین سیستمی که گلن در واقع ایجاد کرده سیستم نظام مدارس و سیستم نظام بازاری است که تلاش میکنه اون رو به صورت کاملا خصوصی پیش ببره و جزوه مشهوری داره به نام انسان اسلامی که در اونجا اندیشه اقتصادی خودش رو طراحی کرده. گلند مشهور به کالوانیست‌ها یا کالوانیست‌های جهان اسلام یا به خود گلند میگن ماکس وبر جهان اسلام، یعنی بسیاری از اندیشه‌های اسلامی رو، اندیشه‌های اقتصادی و اجتماعی اسلامی رو توانسته در در واقع فضای اقتصادی و فضای اجتماعی بیاره. حالا تا قبل از کودتا به بخش قابل توجهی از فضای کنشگری سیاسی مثل رأی دادن و مشارکت مردم هم بخش قابل توجهی زیر در واقع متأثر از بلند بود، چرا که ایشون اندیشه عین نورسی اندیشه های در واقع دموکراسی خواهی رو به مشورت ذیل مفهوم مشورت اسلامی قرار داده و مردم رو تشویق و ترغیب به مشارکت در امر سیاسی میکرد و تا قبل بعد از کودتا حالا کمی این فضا در واقع متفاوت شد. شخص بعدی که در فضای تمدنی است وقت من تقریبا رو به اتمامه احمد داوودوغلو هست که توانست در فضای سیاست خارجی با رویکرد تمدنی وارد بشه. خب مهمترین کتابشون یعنی کارهایی که نورسی اربکان گلهنگ کردن تقریبا احمد داوودوغلو حالا با تأثیر پذیری از توکچو، کاراکوچ و دیگران توانست یک سیاست خود تکلیف سیاست خارجی ترکیه رو دست کم مشخص کنه در فضای تئوری پردازی، هرچند حالا با اردوغان در جاهایی به جمع‌بندی نرسیدن. احمد داوودوغلو خب در کتاب عمق استراتژیک خودش بحثای رو مطرح میکنه که ترکیه باید یک ذهنیت راهبردی مشخصی داشته باشه، تعریفی از هویت خودش داشته باشه و هویت ترک‌ها هم در جهان اسلام معنا پیدا میکنه نه در فضای اتحادیه اروپا، و باید اون خط در واقع سنتیه که عثمانی توش حضور داشت در همون خط کنشگری کنه. یعنی مثلا اگر عراق قراره که ترکیه حضور پیدا کنه نباید وارد خط بصره کرکوک که مال حوزه نفوذ سنتی ایران هست حضور پیدا کنه تا اون پروژه تنش صفر با همسایگان ایجاد بشه. 1994 داوودوغلو کتابی داره با عنوان گذار تمدنی و جهان اسلام، اونجا نظم در جهان در دوره پس از جنگ سرد رو هم اونجا تحلیل میکنه. ایده ای که داوودوغلو داره که مفاهیم مثل امت که در واقع مهمترین کارونیترین مفهوم تمدنی در جهان اسلام هست امکان احیا داره ولو در جنبندی های کوچک، یعنی کاری که اخیراً ماتیر محمد کرد و اون اتحادیه اسلامی رو اعلام کرد شاید بیراه نبود حرفایی که سال 94 آقای داوودوغلو میگفت به این خلق اتحادیه های کوچک اسلامی رو پیشبینی میکرد. من در جنبندی فقط یک دقیقه عرض کنم که فضای ترکیه تقریبا از 2000 به بعد متأثر از اندیشه هایی شد که بیشتر تولید شده بود و برای همین بود که سیاست خارجی اردوغان به سمت در واقع جهان اسلام متمایل شد، برای همین بود که در داخل کردها توانستن به حزب و برخی از هرچ با همه انتقاداتی که به اردوغان هست اما نسبت به 4 دهه قبل 3 دهه قبل فضای همگرایانه تری هم در درون و هم نسبت به بیرون شد. من از تصدیح عذرخواهی میکنم و خدمت ناقد محترم خواهم بود.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. خب همون جور که ملاحظه میکنید ما 2 تا از مقالاتمون در واقع به تجربه کشورهای در واقع خاورمیانه اشاره داره که این بحث در مورد سیاست خارجی ترکیه بود. جناب آقای دکتر عبدالمجید مبلغی در جلسه به صورت مجازی حضور دارن، به مدت 10 دقیقه از نکات ایشون استفاده میکنید. البته اگر بتونیم مجددن یه ارتباطی برقرار کنیم چون خانم دکتر خراسانی همچنان تو جلسه حضور دارن، اگر خانم دکتر محمدی کیا بتونن بعد از این بحثی که بین آقای دکتر مبلغی و دکتر نوروزی در میگیره نکاتشون را هم بفرماین خوبه، دا وقت داریم میتونیم استفاده کنیم. فعلا در خدمت جناب آقای دکتر مبلغی هستیم به مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این هستین آقای دکتر صدای بنده رو دریافت فرمایید؟
بله ما هم صدای مبارک شما داریم.
بزرگوارید. سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت همه حضار عزیز چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجازی و تشکر از بزرگواران آقای دکتر لکسوی، حضرت عالی آقای دکتر اسفندیار و جناب آقای دکتر نوروزی و همه عزیزان که بنده شاید اسم شریفشون رو الان مطلع نباشم. بنده هم نکاتی رو عرض میکنم، انشالله که این جلسه که به هر حال با همت دوستان شکل گرفته مفید فایده طراحی شده برای اون واقع بشه و به هر حال خیرات و ثمرات علمی ارزشمندی انشالله داشته باشه. من در این فرصت محدودی که دارم نکاتی رو به صورت فهرستوار عرض میکنم. من از مباحث آقای دکتر نوروزی دوست عزیز استفاده کردم و از ارائه ایشون هم که ارائه خوب و به هر حال قابل توجهی بود با توجه مطالب مقاله من استفاده کردم. میتونم عرض کنم که ارائه ای بس از خود مقاله شنیدنی تر یا مثلا نسبت به مقاله خواندنی تر بود و سودمندی بیشتری برای من داشت. حالا نکاتی رو عرض میکنم. عرضم محضر شریف سروران گرانقدر که اولا ما یک مشکلی داریم به نام عدم توجه به ترکیه و اتفاقات نظری در واقع رخ داده در اونجا و از این جهت باید آقای دکتر نوروزی و حالا دوستانی که به هر حال منشأ شکل‌گیری این مقاله بودند در پژوهشکده تبریک گفت که به این عرصه مهم توجه دارند. ما واقعا در این حوزه یک فقر نظری خیلی مزمن و گریبانگیری داریم و من خیلی خوشحال شدم وقتی که دیدم آقای دکتر نوروزی به این بحث پرداختن و البته دلایلی هم داره که من نمیپردازم. واقعا پرداختن به ترکیه تا حدی دشوار هست به دلایلی، از جمله به ارتضای منطق کمابیش متفاوت کنشگری و سیاست ورزی در ترکیه و به هر حال ویژگی هایی که داره ترکیه که حالا واقعا خارج از وظیفه هست که برای بنده لحاظ شده اگر به اون بحث بپردازم. بنابراین از این بحث عبور میکنم، ولی خوشحالم که به این بحث مهم پرداخته شده. مقاله از این جهت که تلاش کرده یک درک نظامواری از وجوه مختلف مربوط به در واقع ایده پردازی سیاسی در ترکیه به دست بده ارزشمنده، از این جهت که کوشیده ارتباط برقرار کنه میان کنش ورزان و در واقع صاحب نظران ارزشمنده و از این جهت که تلاش کرده یک ریتم و آهنگ تاریخی رو در ارتباط با مباحثی که عرضه می‌داره در نظر بیاره باز هم ارزشمنده. اینها همه نقاط و قوت مقاله هست که من در واقع از اونها به نیکی یاد میکنم. نقاط ضعفی هم مقاله داره که من اونها رو عرض میکنم و بعد دیگه مطلب رو به پایان میرسونم. دو سطح یا دو لایه نقاط ضعف بنده میتونم عرض بکنم که حالا اگر مورد پسند نویسنده محترم واقع شده احیانا میتونن مثلا در بازخوانی و بازنویسی مقاله به اونها هم توجه کنن. لایه اول ضعف‌های در واقع نظری هست و لایه دوم ضعف‌های رویه‌ای. در حوزه ضعف‌های نظری من سه تا بحث رو میخوام خیلی سریع و فهرستوار تقدیم سروران بکنم. یکی بحث چارچوب نظری مقاله هست که چارچوب نظری به نظر خودخوانده ای میاد، اگرچه یکی دو جای ارجاعاتی هم نویسنده محترم داده ولی به واقع چارچوب نظری و استواری به نظر نمیرسه و من اگر فرصت می بود میتونستم بیشتر توضیح بدم. این سگانه دولت، جامعه، بخش خصوصی و اون تقسیمات ذیلش، ایشون تأسیس دولت رو و تأسیس جامعه رو و تأسیس و در واقع پیشبرد بخش خصوصی رو در واقع با اون تقسیمی که ارائه دادند مبنا قرار دادند و بعد این مبنا رو در ارتباط با یک، اگر این رو به صورت طولی بفهمیم، این رو در ارتباط با یک منطق عرضی هم فهم کردن که در نقطه کمالش به مبحث تمدن میرسه. این چارچوب نظری اگر هم چارچوب نظری معتبری باشه، تلاشی که اینجا شده تلاش کافی برای اقامه دلیل مبنی بر اعتبارش نیست. بنابراین چارچوب نظری به نظر خودخوانده و در واقع به قول قبلی ها فابریکیتد و برساخته میاد و من زیاد نتونستم این چارچوب نظری رو بپذیرم و چون از همون ابتدا با چارچوب نظری نتونستم ارتباط مؤثری برقرار کنم، در ادامه هم نکاتی که دوست عزیزمون فرمودند و در مقاله هم بنده حاصل نگارش ایشون رو مطالعه میکردم در موضع خودش آنگونه که باید و شاید جایی پیدا نمیکرد. باز ضعف دومی که میتونم عرض بکنم وزن دهی در واقع خودخوانده هستش. ما میبینیم یک سلکشن و انتخابی شده بین در واقع افراد صاحب ایده و صاحب و افراد سیاست ورز، و بعد اینها کسی میتونه بگه خب چرا کسی دیگه ای نباشه و چرا مثلا باید ما فکر کنیم که مثلا داوود اوغلو یه بچه تمدنی در این سطح رو داره نمایندگی میکنه. نه تلاشی شده برای این که این اطلاعات آنگونه که ادعا شده اعتبارش هم معرفی بشه و بر ما افق گشایی تحول برای ما یک افق گشایی اتفاق بیفته نسبت به اعتبار اینها، و نه اساسا اطلاعات پیشینی ما این رو تایید میکنه. ببینید شما در یک متن علمی خوب نه تنها به اطلاعات معتبر یعنی valid information بلکه به اعتبار این اطلاعات validity of this information هم نیاز دارید. یعنی یک مقاله باید بتونه ما رو همدل و همراه بکنه، و من چون فرصتم بسیار کم هست نمیخوام در واقع سر مناقشه رو باز بکنم و عرض بکنم که این انتخاب هایی که شده رو من واقعا نمیپسندم و این نپسندیدن هم در واقع مستند به دلایلی هست. و این هم یک نکته. نکته سومی که خدمت سروران عرض میکنم، باز در ادامه همون چهارچوب نظری، روش شناسی هم که به کار رفته خیلی روش شناسی مؤثری نیست، که گویا مباحث خیلی با سرعت پیش میره و خیلی در واقع ادعاها پشت سر هم میاد بدون اینکه این ادعاها وضع در موقع خودش بشه و جای در جایگاه خود پیدا بکنه. حالا از این بحث هم صرف نظر میکنم، میپردازم به اون بخش دوم تا بتونم وقتم رو مدیریت بکنم و به اصطلاح زیاد تصدی ایجاد نکنم. اگر آقای دکتر نوروزی هم فرصتی باشه که نکاتشون رو بفرمایند خب برای بنده مختنمه و استفاده می. در اون لایه دوم یعنی ضعف‌های رویه‌ای، مقاله خیلی خود ارجاعگری داره، یعنی نویسنده دو سه جا بار استدلال رو انداخته رو دوش کارهای قبلی خودش. البته این امر لزومن و همیشه مذمومی نیست، طبعا ما باید کاری رو انجام بدیم و در کار بعدی قدم جلو بگذاریم، اما همچنان که همه میدانند خب در اون فرایند، در اون در واقع منطق ایندکس ها و اون در واقع معیارها و کریتریای ایندکس ها این یک چیز خیلی مطلوبی نیست. شاید رویه معمول تر این استش که ما اگر به استدلال خود ارجاع میدیم، دست کم اون کشیده و شیره و اثاره استدلال خود رو در پاورقی بیاریم و بعد اونجا بگیم مثلا به کتاب من مراجعه بشه در حد یک پاراگراف، یک دو پاراگراف. و اینکه ما مثلا یه بحثی رو که منطق ما رو پیش میبره در قالب یک گزاره بگیم و بعد جلوش بنویسیم مثلا فلان کتاب بنده، خب همه میدونیم که بر اساس ساینتومتریک و معیارهای علم سنجی کار خیلی معتبری نیست و خیلی مطلوب نیست، و البته به لحاظ رویه و اخلاق پژوهشی هم چندان مطلوبیت نداره. حالا از اینم عبور میکنم. دومین اشکال رویه مقاله ارجاعهای محدود و ناکافی هست، یعنی مقاله اونقدر که باید فحص و جستجو درش دیده نمیشه، هم تنوع ارجاع محدود هست و هم در واقع اون در واقع میزان ارجاع، منظورم این نیست که مثلا 10 تا ارجاع آخر مقاله اومده یا 15 تا، منظورم این هستش که به اقتضای مدعیات ارجاعاتی که لازم هست و در واقع ما رو قانع میکنه که در ادامه یک سنت و ادبیات پژوهشی داریم این بحث رو دنبال میکنیم، در متن مشاهده نشد. و نهایتا سومین اشکال و آخرین اشکال رویه‌ای که خدمت دوست عزیزم عرض میکنم این هستش که نوعی شتاب‌آلودگی و سرعت در عبور از مباحث دیده میشه. و مثلا حالا من اون بحث روش شناسی هم نگفتم به خاطر اینکه اطاله مطلب پیش میومد، مثلا اونجایی که ایشون توان مطالعهشون رو روی این میذارن که ما نگاه تمدنی داریم که نگاه تمدنی این ویژگی ها رو داره، واقعا بجز این که یک طرح مدعایی میکنن و به ما نمیگن که چطور ما باید بپذیریم که چنین نگاهی معتبر هست، در واقع اقامه دلیل مؤثری نمیشه و یک نوع شتاب‌آلودگی و سرعت در عبور دیده میشه. من ترجیح میدادم این مقاله که خب حاصل یک تلاش ارزشمند هست، پیش از آن که یک مروری بر این روندها و رویه ها داشته باشه، یک تمرکز و کانسنتریشن و در واقع متمرکز شدن و بر یک نقطه زوم کردن رو به من عرضه می داشت به عنوان مخاطب، که آنگاه در اونجا میتونستم عمق و دقت بیشتری رو در تأملات و تحقیقات دوست عزیزم در ارتباط با این حوزه بحث به دست بیارم. من تشکر میکنم و مجدداً باز یادآور میشم که مقاله ارزشمند هست، هرچند به هر حال راهی برای بهتر شدن پیش روی مقاله همچنان گشوده است که امیدوارم این راه پیموده بشه. سپاسگزارم.
بسیار ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر مبلغی. از جناب آقای دکتر نوروزی میخواییم که مدت 5 دقیقه نکاتشون رو بفرم.
من مجدد سلام عرض میکنم و تشکر بکنم از جناب استاد مبلغی عزیزم، دوست خوبم، که مثل همیشه با نکات دقیقشون در واقع ضعف‌های ما رو پوشش دادن و ما کاری که باید خودمون وقت بذاریم و کلی وقت بذاریم و این رو اصلاح کنیم ایشون تفصیلا بر ما ارائه کردن. من بسیاری از این ایراداتی که اعتقاداتی که مطرح شده میپذیرم و در مورد حالا چارچوب نظری یک شاید توضیح بدم بد نیست. من بیشتر علاقه دارم که کاری که انجام میدم خودم چارچوب مفهومی براش بسازم و از اون کیس هم مهمترین مفاهیمی که در اون کیس مهم هستند رو و ربط بین اونها رو با هم دیگه در یک الگو استخراج کنم. برای همین هست که به همه کارهای من این نقد وارد هست و من کمتر از مثلا یک نظریه مرسوم استفاده بکنم و این دیگه عادت برام مونده. حالا خوب یا بد سعی میکنم که این رو حالا به کار ببندم و فکر میکنم خلاقیت من رو نگه میداره و من خودم وقتی داخل یک قالبی برم احساس خوبی ندارم، اون نشاط کافی رو در پژوهش ندارم و این یک مقدار آسیب میزنه. به نکته دیگه در مورد انتخاب در واقع این اندیشمندان، تقریبا اجماع همه بر اینه که این 4 نفر حد دست کم 3 نفر نورسی گلن و داوود اوغلو مهمترین نظریه پردازان تمدنی ترکیه هستند، به این جهت که هم کنشگرن و هم متن و تکست کافی به اصطلاح اون هاکان یاووس که اینها پرینت بیست کردن اندیشه های تمدنی در ترکیه را، یعنی منتشر کردن، اندیشه تولید کردن و بحث هاشون کاملا منسجم در آثار متعددی منتشر شده و از این جهت حالا مثلا در مورد نوردین توپچو متن وجود نداره، یعنی مثل فرض کنیم برخی از شخصیت های ما که شفاهی هستن سخنرانی زیاد داره ولی کمتر نوشته و مشکل اساسی اینه، یا سزای کاراکوچ که از پایگاه اسلامی نیست، از پایگاه در واقع در فضای تمدن اسلامی نیست و بیشتر اندیشه‌اش مبتنی بر اینکه چه کنیم که توسعه یافته بشیم هست، نه اینکه چه کنیم که متمدن بشیم. من از همه در واقع نکاتی که از عالی فرمودید استفاده کردم، اون خود ارجاده اینا رو کاملا میپذیرم و شاید بیش از حد بود در این متن، من چون 6-7 کار هم مقاله‌ای و یک کتاب در این زمینه انجام دادم و فکر میکردم اگر برخی از نوشته ها رو بیارم تکرار مقررات بشه، برای همین برخی ها رو به مخاطب واگذار کردم که اگر علاقه ای داشت مراجعه کنه و در واقع اونجا برگرده. و نکته دیگه هم هست این که شتاب بال دیگه متن، این رو هم کاملا قبول دارم، سرعت در مباحث، برخی از مباحث خیلی دیگه به اجمال. اینجا فقط میخواستم همون ایده‌ای که حضرت عالی اول بحث گفتی فرمودید که ما خلأ داریم در این که به اصطلاح دگرخانی نمی کنیم و خودمون رو وحید می دانیم، یعنی اساسا ایده من این بود که من بگم به غیر از ما آدمایی هستن که دنبال تمدن هستن و میخوان در جهان معاصر تمدن نوین خلق کنن، در واقع تمدن نوین اسلامی ولو با یک رویکرد متفاوتی، و کل پروژه من در پژوهشگاه همینه و اینها رو حتی مثلا چین هم اخیراً کتابی دیدم، چین به مثابه یک دولت تمدنی، یعنی خود چینی‌ها نوشتن و خودشون رو اینگونه معرفی میکنن و من اهتمامم این هست که صرفاً همینقدر که این ایده رو وارد بکنم شاید در واقع فکر میکنم که مهم هست، حتی اگر یعنی با همه این ضعف ها من سعی میکنم این ضعف ها در این مقاله جبران بشه و تقویت بشه این مقاله و با یک ورژن و لول بهتری در مجموع مقالات قرار بگیره. خیلی ممنونم از نقدهای شما و استفاده کردم. اگر نکته دیگه هم باشه خدمت شما هستم. از جناب دکتر اسفندیار، جناب استاد لکسایی، آقای دکتر شیخ حسینی و دیگرانی که این برنامه رو برقرار کردن هم کمال تقدیر و تشکر رو دارم.
ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از جناب علی و ناقد محترم.